السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق لقدرته ونشهد الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها خير ما تواصل عباد به وخير عواقب الأمور عند الله. برادران و خواهران، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم. تقوا و دعوت به تقوا بهترین توصیه است که بندگان باید نسبت به دیگر همواره داشته باشند. همه در همه حال با یک دیگر را به رعایت تقوا ترک گناهان دعوت کنند. پدران و مادران فرزندانشون را، فرزندان پدران و مادرانشون را، برادرانشون را و همه و همه توصیه به تقوا از بهترین کارهایی است که خوب است انجام بده. حادثه دلخراش و جنسوز کربلا مهمترین حادثه تاریخ صدر اسلام بلکه همیشه است. حادثه است که در نوع خود بی‌نظیر است. در این جنگ نابرابر یک طرف اون عبارت است از حسین بن علی فرزند پیامبر، فرزند فاطمه زهرا، فرزند علی بن ابی طالب علیه السلام، با اون همه سفارشاتی که پیغمبر درباره امام حسین کرده بود. یه طرف این حادثه امام حسین است و اصحاب و یاران اندک او که همه اصحابش از 140 نفر تجاوز نمی کنن و بسیاری از این سپاه عبارتند از کسانی که شهید میشن، بنی هاشمند، فرزندان علی بن ابی طالب، فرزندان عقیل و از بنی هاشمند. یک طرف قضیه این است. طرف دیگر کسی است که یزید بن معاویه است که مدعی است خلیفه همین پیغمبر است، جانشین همین پیغمبر است و با اصحاب و یاران فراوانش که تا 30,000 اونها را شمارش کردن. ناوریاوری ببینید چقدر زیاد است. امام حسین و اصحاب و یارانش با اینکه جمعیت اندکی بودن تصمیم گرفتن که در برابر دشمن انبوه دشمن استقامت کنن، مقاومت کنن و اون چنون مقاومت کردن که امام حسین و همه بنی هاشمی که در خدمتش بودن همه به شهادت رسیدن و حتی طفل شیرخواره اش هم به شهادت رسید. یعنی همه این جمعیتی که آمده بودن شهید شدن که تعداد زیادشون از اولاد پیغمبر بودن. اینقدر امام حسین در این هدف مقاومت کرد که حتی راضی شد که خانوادهش به اسارت شام و کوفه رهسپار شدن. بسیار حادثه سختی بود. از طرف دیگر، طرف مقابل که یزید و سپاهیان یزید بودن، اینها هم انواع جنایت ها را مرتکب شدن که در تاریخ کم نظیره، از قبیل کشتن، تشنه کردن، آتش زدن خیمه ها و اون چه جنایتی که ممکن است به جا بیارن، جنایت ها را همه رو مرتکب شدن در از مقابل. اکنون این سوال مطرح می شود که هدف امام حسین در این مقاومت در برابر دشمن، با اینکه میدانستن کشته میشن، شهید میشن، به اسارت گرفته میشن، هدف امام حسین چه بود که اینقدر مقاومت کرد در برابر این؟ با اینکه میتوانست تسلیم بشه و هیچ کشته نشد و خودش و خانوادهش برگردن به جای خودش، اما چرا امام حسین اینقدر در این مقاومت کرد، در این هدف و تعقیب کرد؟ این قابل سؤاله. چه امر مهمی واقع شده بود که امام حسین اینقدر در نظرش مهم بود که خودش و خانوادش و همه به شهادت برسن، خانوادش هم به اسارت برن و مقاومت کنه در آورین؟ هدف امام حسین چه هدف مهمی بود که این ارزش رو داشت؟ برای این جهت بهتر است به کلمات خود امام حسین مراجعه کنیم که کلمات مختلفی دارد که هدفش رو ذکر می کند. از جمله اونها اون کلماتی است که در وصیت نامه اش به محمد ابن حنفیه برادرش در مدینه مرقوم فرمودن، کتبن که باقی بماند. در اون رسم وصیت نامه مفصل از جمله مطالب اینه که حضرت نوشته که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و عدی. امام حسین فرمودند، در این خلاصه می کند هدفش رو در اینجا، که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خروج من در این موقع و مقاومت من در برابر این برای اصلاح امت منه. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. بعد می فرماید این امر را با امر معروف و نهی از منکر انجام می دم. هدف اصلی اصلاح امته، اما وسیله اون امر معروف و نهی از منکر، این هم در عالی ترین مراتب امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر یه وقت زبانیه، یه وقت دستیه، یه وقت هم در حد شهادته. عالی مرتبه این امر معروف و نهی از منکر اونی است که حتی به کشته شدن و اسارت هم حضرت می فرماید که من هدفم اینه که اصلاحی در امت جدن ایجاد کنم و امر معروف و نهی از منکر کنم و نتیجهش این که اسیر به سیرت عدی و جدی، یا جدی و عدی، و در نهایت سیره پدرم و جدم را احیا کنم. این هدف امام حسینی که خودش بیان کرد. در اینجا از این عبارت معلوم میشه که علت اصلی قیام امام حسین عبارت بوده از انحرافی که در امت جدش به وجود آمده، انحرافی که در حکومت به وجود آمده. این امر به معروف و نهی از منکر از قبیل نماز بخونید، روزه بگیرید، دروغ نگید، غیبت کنید، نکنید نیست، خیلی بالاتر از این هاست امر به معروف و نهی از منکر. و انحرافی که واقع شده که سبب شده حضرت امر به معروف و نهی از منکر کنند، این انحراف عبارت از انحرافی است که در متن حکومت واقع شده که ریشه همه مفاسد هم در همین بوده و اصلاحش هم اصلاح حکومت. امام حسین از سال شهادت پدر بزرگوارش که سال 40 هجری بود، معاویه به واسطه اون سیاست معینی که داشت توانست و هدفش این بود که حکومت عدل اسلامی رو تبدیل کند به یک حکومت لائیک و غیر مقید به ضوابط اسلامی و حکومت کند بر طبق اون حکومتی که هیچ مقید به ضوابط اسلامی نباشد و همه چیز را در راه این حکومت صرف کند. معاویه در سال شهادت علی بن ابی طالب علیه السلام بعد از اون در شام یک همچه حکومتی رو ترتیب داد که باز داستان مفصلی دارد که فرصت ذکر اونها نیست. این حکومت را ترتیب داد و برای این جهتی که این حکومت را برای همیشه برای خودش و دودمانش نگهداری کند، یه برنامه ریزی دقیقی هم کرد، کاری کرد که برای همیشه این حکومت در دست خودش، خانوادش و طایفش باقی بموند. یعنی این تبدل حکومت برای همیشه باقی بماند، یعنی حکومت اسلامی برای همیشه نابود و محو گردد. این برنامه ریزی و هدف او بود. برای این کار کار آسونی نیست. حکومت که پیغمبر به وجود آورده خیلی وقتی هم از پیغمبر و ارتحال پیغمبر نمی گذرد، چه کار باید بکند معاویه که این حکومت را مسخش کند به طور کلی که برای همیشه کسی به فکر حکومت اسلامی نیفته؟ کارهای مختلفی رو معاویه در این مسیر انجام داد، کارهای مهمی رو، چون کار آسونی نیست. چهره علی ابن ابی طالب و اهل بیت پیغمبر به چهره روشنی بودند در اون زمان. هنوز در اون زمان افرادی بودند که سخنان پیغمبر را درباره علی ابن ابی طالب و بنی هاشم شنیده بودند، مطالبی رو که در قرآن بود و آیه تطهیری که نازل شده بود شنیده بودند. بودن افرادی که همه آشنا بودن با اینا. چجوری معاویه بتوند یک کاری بکند که برای همیشه این رقبا رو از حکومت محروم کند؟ خیلی مهم بود که بتواند واقعا این کار رو بکند، کار دشواری بود. اما در ظرف این 20 سال، یعنی از سال 40 هجری که شهادت حضرت علی بود تا سال 61 هجری که امام حسین در کربلا قیام کرد، در این طول این مدت معاویه کارهای فراوانی رو که کرد، مهمترین اونها که من بهش اشاره میکنم اون عبارت بود از تخریب چهره علی ابن ابی طالب و دودمان پیغمبر. خب چهره علی ابن ابی طالب چهره روشنی بود، تخریب چهره علی ابن ابی طالب یه امر لازمی بود به نظر اون. اگر تخریب نکرده بود که مردم زیر بار حکومت اون نمی رفتن. باید چهره علی رو تخریب کند و این کار را، این عمل را انجام داد. من به طور اجمال اشاره می کنم به بعض کارهایی که معاویه کرد. یکی از اونها این بود که به طور اکید ذکر فضائل علی و اولاد علی رو منع کرد در شام و در شهرهای دیگه، حتی در شهرهای مدینه و مکه و جاهای دیگه. هیچ کسی حق نداشت فضیلتی درباره علی ابن ابی طالب و اولاد علی ذکر کند. اگر ذکر می کرد کشته می شد. و در این رابطه هزارون، صدها هزار شیعه به عنوان این که اینا ذکری از فضائل علی ابن ابی طالب کرده بودن یا اظهار وفاداری کردن، در زمان معاویه در شام و در همه جا کشته شدن، کشتار بسیار عظیمی، به طوری که دیگه کسی جرأت نمی کرد حرف بزند، اگرم حرفی می زد کشته می شود. این یکی از کارهایی کرد. کار دیگری که کرد این بود که دستور داد بر علیه علی ابن ابی طالب و خانواده پیامبر حدیث جعل کنند، حدیث هایی رو که دروغ بود مطالب دروغ را جعل کنند و نسبت بدن به پیغمبر که پیغمبر در باره علی ابن ابی طالب این مطالب را فرموده. خب این کار را هم انجام دادن که باز به طور اجمال عرض میکنن، اشاره میکنن که خب معلومه که اون علمای پولپرست، روات پولپرست هم در این مواقع میان و اقدام میکنن. احادیثی درباره علیه علی ابن ابی طالب جعل کردن، از جمله سمرت ابن جندب 400,000 درهم داد تا یه حدیثی رو جعل کنه بر علیه علی ابن ابی طالب و کرد. اینا از باب نمونه. دیگه کار دیگری که معاویه کرد در این ایام عبارت بود از این که خودش علی ابن ابی طالب علیه السلام را در همه خطبه ها، هر جا خطبه می خوند، نماز جمعه و غیر نماز جمعه، علی رو لعن می کرد و می گفت اللهم لعن ابا تراب الذی الحد فی دینک و صد عن سبیلک. گفت خدایا تو لعن کن علی ابن ابی طالب علیه السلام را که در دین تو الحاد ایجاد کرد، کفر ایجاد کرد، شرک ایجاد کرد و الهدف دینک و صد عن سبیلک و راه اسلام را هم گرفت، راه توجه مردم اسلام هم صد کرد. این کار را معاویه در ظرف این 20 سال حکومت خودش انجام داد. علاوه بر این دستور داد به کلیه شهرها در خطبه های نماز جمعه، در سخنرانی ها علی و اولاد علی رو لعن کنند و از اونها براءت بجویند و این کار را متاسفانه کردند. در همه جا این لعن باب شد، مرسوم شد، همه لعن می کردند. حتی به مدینه و مکه هم رسید که اونها هم لعن می کردند علی ابن ابی طالب، چاره هم نداشتن. خب 20 سال این کار رو کرد، لعن را رواج داد، خودش لعن میکرد. به این وسیله علی ابن ابی طالب را به این صورت که یک فرد غیر مسلمان، یه فرد ضد اسلام، یه فرد مخالف با ترقی و تعالی مسلمان ها، به این صورت علی ابن ابی طالب علیه السلام را معرفی کرد. خیلی تعجب نکنید، خیلی تعجب نکنید، تبلیغات خیلی مؤثر است، تخریب چهره خیلی مؤثر. اگر حاکم و حکومت تصمیم گرفتن که یه چهره هایی رو محکوم کنند و مغلوب کنند و بد جلوه بدن، میتونن مردم هم که مردم خیلیشون اکثرا عوام هست، بعد هم از اون طرف هم اگر کسی میخواست حرفی بزنه که نمیتونه سرعت نمیتونه به این کار رو بکنه، از این جهت توانست در این مدت یک همچه وضعی رو به وجود بیاره که اصلا علی ابن ابی طالب دیگه مطرح نبود، چه برسه برای حکومت چه برای غیر حکومت. اهل بیت پیغمبر مطرح نبودن اصلا یه همچه صورتی. خب یه همچه وضعی شما ببینید، خود این که در کربلا وقتی که عمر صد میخواد دستور به لشکر که به سوی جنگ حرکت کنن، میگه یا خیل الله ار کری و بالجنته ابشری، به حدی رسیده که امام حسین رو برای چیز شهید میکشن، امام حسین رو به عنوان دین میکشن. این حالت بعید نیست، یه مقداری که آدم دقت کنه در تاریخ این چیزا رو خیلی بیاد داره. حالا من اجمالا این رو عرض کردم که ببینید چرا امام حسین قیام کرد و چه کار باید میکرد امام حسین. امام حسین در یه شرایطی قرار گرفت که این لعن میکردن، بدگویی میکردن، کسی نمیتوانست طرفداری از امام حسین علی ابن ابی طالب علیه السلام بکنه. در یه همچه شرایطی قرار گرفت و سکوت مردم، یه عده تقیه میکردن، یه عده میگفتن شاید هم همینجور باشه، باور میکردن. خب در یه همچه شرایطی امام حسین قرار گرفت. امام حسین دید که مردم که سکوت کردن، حرفی نمیزنن. از اون طرف معاویه هم این تصمیمی که گرفته تصمیم خطرناکیه، تصمیم تبدیل حکومت اسلامی به یه حکومت غیر اسلامی و طاغوتی به اون صورت. تمام بودجه های اسلام را که معاویه باید صرف میکرد برای عمران و آبادی کشور، برای کمک به فقرا و درماندگان، اونا را همه را صرف میکرد برای تخریب چهره علی ابن ابی طالب و تحکیم حکومت خودش. امام حسین دید در این شرایط که هیچ کس اقدام نمی کند و همه سکوت کردن، باید چه کرد؟ اسلام در معرض، جدن در معرض خطر بود. معلوم نیست اگر امام حسین قیام نکرده بود ما الان اسلام رو به این صورت داشتیم، نامی از حکومت اسلامی داشتیم. اون چنان این توطئه رو عمیق کرده بود که معلوم نبود عواقبش چی بشه. و لذا امام حسین تصمیم گرفت، گفت منی که پسر پیغمبرم، منی که به هر حال مردم مرا به عنوان پسر علی ابن ابی طالب و پسر پیغمبر میشناسم، منی که سابقه ندارم، من باید در این میدان وارد بشم، یا این که حکومت را میگیرم و اسیر و به سیرت جدی و علی، یا این که در این راه کشته میشن، برای این که به جهانیان بگن این حکومت معاویه حکومت اسلامی نیست و منی که پسر پیغمبر و پسر زهرا هستم اظهار تنفر از این حکومت میکنم. و کرد. این اجمالی بود از هدف امام حسین. البته اگر کسی خواهد ببیند که در طول این 20 سال معاویه چه کرد، نیاز دارد به صدها سخنرانی که ببینید چه کرده است در این رسمت. اگر روشن بشه دو وقت معلوم میشه هدف امام حسین چه هدف مقدس بزرگی بوده است. امام حسین برای این شهید شد، نه برای اینکه ما بنشینیم براش عزاداری کنیم، گریه کنیم، ناله کنیم، فقط برای اون زد. امام حسین هدف عالی بزرگ اینجوری داشت و کاش که میشد که یه مقداری بیشتر گویندگان درباره این حوادث دوران 20 ساله معاویه سخن میگفتن تا روشن بشن مردم که چرا امام حسین قیام کرد. پروردگارا ما را از یاران راستین امام حسین قرار بده، ما را در تغییر اهداف مقدس امام حسین موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.